أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه 4 بهمن 1399
مصادف با
9 جمادی الثانی 1442
ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که در این که آیا حرف معنا داره یا نه، سه مبنا و سه مسلک وجود داره. یک مسلک این بود که حروف مانند علامات هستند و اصلا معنا و موضوع لهی ندارند. مسلک دوم مسلک مرحوم آخوند خراسانی بود که حروف معنا دارن و معنا و موضوع لهشون مسانخ با اسماء حرف و اسم از جهت وضع و موضوع له و مستعمل فی اختلافی بینشون نیست، منتها وچه اختلافش در جهت دیگریه. خب اینها رو بحث کردیم قبل از این تعطیلات فاطمیه. مسلک سوم که جمعی از متأخرین و محققین قائل هستن این است که حرف معنا داره اما معناش کاملا با اسم تباین داره. اینها که مسلک سوم رو قائلن، خودشون در بیان این وجه تباین نظرهای مختلفی دارن که حالا این تباین به چه نحویه که باید اینها رو عرض بکنیم. اولین بیان برای تباین و اینکه کیفیت تباین چیه، بیان معروفی است از مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف. عنوانش این است که اسما دارای معانی اختاری هستند اما حروف دارای معانی ایجادی هستند. تمام حروف اختاری به این معناست که وقتی متکلم اسم را استعمال میکنه، معنایی رو خطور میده در ذهن سامع. ایجادی معناش این است که به نفس استعمال یک معنایی رو ایجاد میکنه. در اختاری یک معنایی هست، یک معنایی تقرر داره، ثبوت داره، فقط کار متکلم این است که این معنا رو در ذهن مخاطب وارد میکنه، خطور میده در ذهن مخاطب. اما این معنا قبل از استعمال و قبل از تکلم ثبوت داره، تقرر داره. اما در ایجادی قبل از استعمال هیچ معنایی وجود نداره. این استعمال و ظرف استعماله که میاد این معنا را ایجاد میکنه. این معنای اجمالی این نظریه است، اختاری بودن و ایجادی بودن. حالا اینجا به لحاظ تقریرهای مختلفی که از اصول مرحوم نائینی چاپ شده، ما وقتی نگاه میکنیم اون تقریر فواید الاصول با تقریری که مرحوم آقای خویی دارن به نام اجود التقریرات، اینها بینشون عام و خاص منوجه. یه نکاتی در فواید الاصول هست، در اجود نیست و بالعکس. البته خب برای دو دوره هم هست، برای یک دوره نیست. حالا ما ملخص کلام نائینی در هر دو تقریرات رو در 5 مطلب خلاصه کردیم که اینها رو باید بگیم تا این نظریه اون ابعادش و کنهش روشن بشه، ببینیم مرحوم نائینی چی میخواد بفرماید اینجا. مطلب اول، نائینی میفرماید که معنا و مفهوم یعنی چی؟ میفرماید اصلا خود ما معنا و مفهوم رو بخوایم معنا بکنیم، میگیم اون ادراک عقلی از حقایق. ادراک عقلی از حقایق رو بهش میگن معنا یا مفهوم، المدرک العقلانی. هر حقیقتی یه ادراک عقلی داره. این ادراک عقلی از اون حقیقت اسمش معنای او و مفهوم اونه. یه وقت میگیم مثلا یک شیء وجود خارجی داره، اینو نمیگیم معنا. اون چی که عقل ما یدرک العقل من هذه الحقیقه، این رو بهش میگیم مفهوم یا معنا. بعد میفرماید این روایتی که منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام هست، علیه افضل و صلوات المسلین، که حضرت فرمودن الاسم ما انبع عن المسمى والحرف ما اوجد المعنى في غيره. میفرمایند که این اشاره به این مطلب داره که مدرک عقلانی و ما یدرک العقل یک وقت یک مفهومی است که استقلال داره، و این میشه معانی اسمیه. الاسم ما انبع عن المسمى، یعنی مسمى یک مدرک عقلانی است، یک تصور مستقل داره، اسم میاد از او خبر میده. ول حرف ما اوجد المعنا فی غیره، حرف اونیست که میاد یک معنایی رو در غیر ایجاد میکنه. یعنی معانی حرفیه یک مفاهیمی هستن که لا یمکن تصورها الا فی ضمن تصور مدرکن آخر، باید یه مفهوم دیگری رو ما تصور بکنیم تا این معنا تصور بشه. چون میگیم حرف ما اوجد المعنا فی غیره، این روایت رو در جل 40 بهار الانوار صفحه 126 اونجا مرحوم مجلسی آورده. مرحوم نائینی میفرمان ما از این روایت این برداشت رو داریم که اسم با حرف فرقشون اینه که معنایی که با حرف تصور میشه یک معنای استقلالی نیست، بلکه میگه اوجد المعنا فی غیره، یعنی معنای حرف در ضمن تصور معنای دیگریه. اما الاسم ما انبأ عن المسمى، یعنی خودش یک مفهوم مستقلی داره که از یک مسمایی خبر میده. هم مطلب اوله، این هم در ضمن هم مطلب اوله. حالا میرسیم، عرض میکنم روی ترتیبی که ما میگیم دقت بفرمایید. در مطلب اول بخوایم ببینیم معنا یعنی چی، مفهوم یعنی چی. نائینی میفرماید معنا و مفهوم یعنی مدرک عقلانی. اون وقت این مدرک عقلانی که این تا اینجاش کلیه، یا به صورت مستقله که میشه ما انبأ عن المسمى، یا به صورت غیر مستقل فی ضمن مفهوم آخره که میشود حرف. و در حقیقت اینجا باز اشاره میکنن مرحوم نائینی به همون مطلبی که مرحوم آخوندم، منتها مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اشاره کرده که همانطوری که موجودات خارجی به جوهر و عرض تقسیم میشن، جوهر اونیست که لافی موضوعنه، عرض اونیست که فی موضوعنه. معانی هم همینطوره، یه معانیست که خودشون مستقلن تصور میشن، یه معانی داریم که در ضمن مفهوم دیگر تصور میشن. این مطلب اول. مطلب دوم، میایم سراغ دلالت الفاظ بر معانی. نائینی میفرماید المعان المراد من الالفاظ على قسمین. در مطلب اول کاری به لفظ و اینا استعمال و اینا نداشتیم، خود معنا، خود مفهوم، خود ما یدرکه العقل، این دو جوره، یا مستقل است یا غیر مستقل. اما در این مطلب دوم بگیم المعان المراد من الالفاظ، پای الفاظ رو میاره به میدان. دلالت الفاظ بر معانی میفرماد دو نوعه. یک نوعش اختاریتون و نوع دوم ایجادیه. خب اختاری یعنی چی؟ یعنی متکلم به سبب استعمال اختر المعنا فی ذهن سامع. یعنی یه معنایی که در مقدمه اول گفتیم مما یدرک العقل، یک مدرک عقلانی، منتهی مدرک عقلانی وقتی یک معنای ثابت و مستقلی شد و بود، در استعمال متکلم میاد این معنا را خطور میده در ذهن سامع. یه معنایی که ثابتون فی وعاء العقل، این تعابیر رو من تکرار میکنم برای اینکه خوب کنه نظریه ناینی روشن بشه. یه معنایی که قبل از استعمال لهو ثبوتون فی وعاء العقل، لهو ثبوتون فی وعاء تصور، در عالم تصور موجوده. متکلم میاد فقط این معنا رو به ذهن سامع خطور میده، میگه من اراده کردم این معنا رو. اما حروف ایجادیه، ایجادیه یعنی قبل الاستعمال این معنا خودش ثبوتی نداره، در وعاء عقل، در وعاء تصور وجودی نداره. متکلم وقتی میاد استعمال میکند این حرف را، تازه این حرف وجود پیدا، معناش وجود پیدا میکنه. قبل از اینکه کلمه فی رو بیاد استعمال بکنه، فی معنایی نداره اصلا. وقتی میگه زیدون فدار، تازه معنا پیدا میکنه. لذا اوجد المعنا، میشه ایجادیه. در وعاء استعمال موجود میشود. پس ببینید فرق اصلی اختاری و ایجادی اینه. در اختاری در قبل از وعاء استعمال این معنا موجوده. کجا موجوده؟ فی وعاء، وعاء یعنی ظرف، فی وعاء العقل و فی عالم تصور. اما در ایجادی قبل وعاء استعمال اصلا موجود نیست. فی وعاء استعمال و به نفس الاستعمال این موجود میشه. خب ناینی، از حرفای مرحوم ناینی استفاده میشه در این که در بعضی از حروف ایجادیت وجود داره، خلافی بین احدی از علما نیست. در یاء ندا شما قبل از اینکه زید رو صدا بزنید بگید یا زید، اینجا اصلا ندایی وجود نداره. شما وقتی میگید یا زید، زید میشه منادا، ندا تحقق پیدا میکنه. ندا یتحقق بالاستعمال، قبل الاستعمال ندایی وجود نداره. در کاف خطابم همینطور. ناینی میگه صاحب حاشیه، که مقصود صاحب هدایت المسترشدین حاشیه بر معالمه، که از حواشی بسیار دقیق بر معالم و خودش اصلا اصول، یک دور اصوله. می فرماید مرحوم هاشم‌تقی در حاشیه معالم، ایشون میگه همین دوتا حرف معنای ایجادی داره، کاف خطاب یا ندا. ناینی می فرماید چرا ما منحصر کنیم به این دوتا حرف؟ همه حروف دارای معنای ایجادی هستن. بله؟ نه، اسم اشاره عرض نمی کنیم. حالا عرض میکنیم، بذارید من کلام ایشون رو عرض کنم. اونی که من یادداشت کردم ولی حرف ما اوجد معنا فی غیره، شاید دو تا روایت باشه. بله. خب بذارید کلام نایلی رو آقای سجادی عرض بکنم. عرض میکنم اولین مطلبی که ایشون در این امر دوم بعد از اینکه توضیح میدن اختیاری و ایجادی رو به مرحوم صاحب حاشیه اشکال میکنن که چرا ایجادیت رو منحصر در این دو حرف کردید. بل الحروف کلها ایجادیه، همه حروف ایجادیه. خب توضیحی که میخواد بده مرحوم نائینی میفرماید که تمام حروف دلالت بر نسبت داره. میفرماید خود صاحب حاشیه مرحوم صاحب هدایت المستشهدین ایشون هم قبول داره حرف معناش و موضوع لهش نسبته. ایشون میگه خب شما که قبول داری حرف دلالت بر نسبت داره، شما که هم مطلبی رو قبول دارید، پس بگید همه حروف ایجادیه. چرا؟ میفرمان حقیقت نسبت چیه؟ حقیقت نسبت میفرمان در این مقولات تسعه عرضیه، مقولات نهگانه عرضیه، اون علقه‌ای که حاصل می شود از یکی از این مقولات نسبت به موضوعش، العلقة الحاصلة من احدى المقولات التسع العرضیه على موضوعات این مقولات، یعنی اون نسبتی که حاصل میشه این نسبت محصول نوع ارتباط بین عرض و معروضه. اون موضوع رو میگه معروض. نوع ارتباط بین عرض و معروض ازش تعبیر بکنیم به نسبت. حالا این گاهی به نحو عینه، به نحو متاس، به نحو کم، کیفه، یکی از این مقولات نهگانه عرضی است. خب این مقولات نهگانه عرضیه در قضایایی که به حمل شایعه موجوده، در قضایایی هم که به حمل اولیه، میگیم الانسان و انسانون، میگوید اینجا یک چیزی به نام نسبت کلامی وجود داره. درسته اینجا عرض و معروض و اینا نیست، ولی باز در خود کلام بین محمول و موضوع ایشون میگه اینجا نسبت کلامی موجوده. حالا اونجا نسبت مقولیه که میگیم در مواردی که حمل شایعه هم وجود داره، اما در مواردی که حمل اولی وجود داره اونجا ما نسبت داریم به نام نسبت کلامی. پس در حقیقت نائینی میفرماید هم در قضایایی که به حمل شایعه و مسئله عرض و معروض مطرحه ما نسبت داریم، هم در قضایایی که به حمل اولی هست ما نسبت رو داریم، منتها اسمش نسبت کلامیه. نه دیگه، تو نسبت کلامی گفتم. تو هم قیام، مثلا قیام عارض بر زیده، میگم زیدون قائم، قیام عارض بر زیده. اینجا میگه نسبت بین عرض و معروض کیفیست مثلا. نه نه، الان کار مفهوم نداشته باشید. الان نائینی در مقابل صاحب حاشیه میخواد بگوید که شما یه حرفی زدی، میگه الحروف دالتون علی نسبه، این یک. میگه خب حالا ما حقیقت نسبت رو برای شما توضیح میدیم، ما نائینی، تا برسیم به این که باید بگید الحروف کلها ایجادیه. نه فقط حرف خطاب و یا ندا. بله خیلی خوب. حالا الان اینجا باز بین الهلالی میره تو حقیقت نسبت، الان کار به لفظ نداریم اینجا باز. بله بله خب تو همون حالا بخوایم بگیم همه حروف ایجادیه. مفهوم کنار نمیذاریم، نه اینجا میخوایم بگیم که آقا ما یه چیزی داریم در همین الفاظ، میگیم این الفاظ عرض میکنم که نوعی از این الفاظ که عبارت از حروف باشه دلالت بر نسبت داره، این یک. و هر جا ناینی میخواد این ادعا رو کنه، هر جا پای نسبت در میان آمد مسئله ایجادیته. نه فرق، میخواد بگیم میخواد بگیم که نسبت در قضایایی که حمل شایع هست موجوده. خیلی خوب، خود لفظ مطرحه یعنی کسی فکر نکنه که در قضایایی که به حمل شایع فقط ما نسبت داریم. یعنی الان کسی بیاد شما بگه آقا زیدون انسان الانسان و انسانون، با زیدون انسانون، زیدون انسانون حمل شایع صناعیه، اونجا نسبت موجوده، اما علی انسان و انسانان آیا اینجا نسبت وجود داره؟ فرق نمیذاره. نه نه فرق نمیخواد بگه نسبت حتی در اینجایی که به حمله اولیه. ببینید مرحوم ناینی داره نسبت رو توضیح میده، میگه نسبت هم در قضایایی که به حمله شایعه موجوده، هم در قضایایی که به حمله اولیه موجوده. بله بله نسبت کلامیه، بلکه اینجا عرض و معروض در انسان و انسانو که چیزی عارض چیزی نشده. نه نه اینجا روشنه، شما در انسان و انسانو عرض و معروض نداری، موضوع و محمول یه چیز هستن. اصلا حمل اولی معناش این است که حمل یه مفهوم بر خود اون مفهوم، شایع صناعی حمل مفهوم بر مصداقه. خب ناینی میگه که نسبت یا در قضایای به حمل شایع یا به حمل اول موجود، این یک. بعد میفرماید اصلا تولد نسبت از کجاست؟ حالا این تعبیر تولد رو من دارم عرض میکنم. میفرماید که اول نسبت قد تحققت، یعنی ریشه همه نسبت ها، اولین نسبتی که تحقق پیدا کرده و نسبت های بعد بعد از او آمده، میفرماید در اسم فاعله، در نسبت فعل به فاعله که اون نسبت صدوریه، نه در اسم فاعل، نسبت فعل به فاعل. ضربه، ضربه دلالت بر صدور ضرب از زید داره و ایشون میگوید بعد از این نسبت صدوریه اسم زمان، اسم مکان، اسم مفعول، اینا همه دلالت بر یک نسبتی دارن اما بعد از او به وجود آمدن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که افعال هم کلها دالتون علی النسبه. ببینید تا اینجا ناینی میگه حروف کلها دالتون علی النسبه، یک، افعال فعل ماضی مضارع همه چی، اسم زمان، اسم مکان، تمام اینا هم داله بر نسبته، منتها نوع نسبتش فرق داره، صدوری، وقوعی، زمانی، مکانی. بعد میگوید که باز نسبت منحصر به افعال نیست، در ادوات هم میاد و بعد میگوین که خب یکی از ادوات هم حروفه. تمام ادوات، هر چیزی که عنوان ادات رو داره، علامته، و حروف هم میگن یکی از علائمه، اینا دلالت بر نسبت دارن. میگوین من دلالت بر نسبت ابتداییت بین سیر از بصره به یک مکان دیگر داره. وقتی میگیم سر تو من البصره، این من یعنی چی اینجا؟ یعنی بین سیر و بصره یک نسبتی ایجاد شد به نام نسبت ابتداییت. سر تو من البصره. اما تذکر میدن که من دلالت بر مفهوم ان نسبت الابتداییه نمی کنه. اگر بگیم آقا من یعنی چه، بگیم یعنی ان نسبت الابتداییه، غلطه. موضوع له لفظ من مفهوم ان نسبت الابتداییه نیست. چرا؟ بیان ان نسبت الابتداییه یک مفهوم اختاریه، خودش وعاء ثابت قبل از استعمال داره، در حالی که قبل از اینکه ما بیایم بگیم سر تو من البصره، اصلا نسبت ابتداییت بین سیر و بصره موجود نشده. و اینجا میفرمایند صاحب حاشیه خلطی که براش واقع شده اینه: تخیل ان الحروف دالتون علی المفاهیم الکلیه. می فرماید ایشون خیال کرده من برای النسبت الابتداییه است، مفهوم النسبت الابتداییه. فی برای مفهوم النسبت الظرفیه. الا النسبت یا علا النسبت الاستعلائیه. صاحب حاشیه فکر کرده موضوع له اینها این مفاهیم کلیه است، در حالی که ایشون میفرماد وقتی ما دقت کنیم میگیم سر تو من البصره، این دلالت بر یه مصداق داره، یه مصداق ابتدایی. زید فی الدار یک مصداقی از مصادیق ظرفه، و اون نسبت بین زید و دار در عالم خارجی. ببینید، نه، ایشون میگه شما وقتی میگید سر تو من البصره، تا این استعمال نگیم شما نسبت ابتدایی الان موجوده. بله، نه وقتی شما اصلا سر تو من البصره نگید، یا سر من البصره نگید، اصلا هیچ کلامی نگید، شما آیا نسبت موجود هست یا نه الان؟ نه. چی؟ نه، بید ابتدایت نسبت. آیا نسبت بین دو چیزه؟ اگر کسی سیری نکند، اصلا اینجا نسبت معنا داره؟ نداره. این نسبت ابتداییت یک حقیقتی دارد، فقط در استعماله. ممکن این آدم به دروغ هم بگه سر تو من البصره، اصلا سیری هم نکرده باشه، ولی میگیم کلامش دلالت بر نسبت ابتداییت داره. نائینی به صاحب حاشیه میگه این مفهوم کلی از نسبت الابتداییه نیست، این مصداقی است از اون مفهوم کلی، و اون مصداق بین سیر و بصره است. یعنی نسبت بین سیر و بصره. حالا اگر گفتیم سیر تو من القوم، یه مصداق دیگه است. نسبت بین سیر و قوم. سیر تو من الکوفه، یه مصداق دیگه است. نسبت بین سیر و کوفه است. نائینی در این مطلب همش بر این است که بگه معانی حرفیه مصادیقن. این در مطالب بعدم رو این خیلی تکیه میکنه ایشون. اصلا دنبال اینه، حالا ولی اینکه به حسب ترتیبی که ما ذکر کردیم باید بعدن این رو ذکر کنیم در کلام ناینی، دنبال این است که بگه اسم، اسما موضوع لهشون مفاهیم، حروف موضوع لهشون مصادیقه. حالا ذهنی باشه، خارجی باشه، درست باشه، غیر صادق باشه، کاذب باشه، کار نداریم، ولی مصادیق. حالا بید ما نمیخوایم الان اشکال کنیم، فقط میخوایم کلام ناینی رو بگیم. ناینی در اینجا در این امر دومی که ما بیان کردیم ایشون میگوید که الفاظ یا معانی اختیاریه دارن یا معانی ایجادیه، حروف همشون ایجادیان. چرا؟ چون حروف همشون داله بر نسبتن. چه نسبتی؟ کدام نسبت؟ مفهوم نسبت یا مصداق نسبت؟ میفرماید مصداق نسبت. میفرماید صاحب حاشیه اشتباهش این بوده که فکر کرده مفهوم نسبت موضوع له برای حروفه. اینم مطلب دوم. دنبال مفاهیم هستیم، همین دیگه. خیلی خوب، حالا اجازه بدید میخوام یکی یکی ببینیم کلام ناینی به کجا منتهی میشه. در امر سوم بذارید ما کلام ناینی رو عرض کنم، اجازه بفرمایید. نه، ممکنه نکته‌ای باشه خود ایشون مطلب در مطلب بعد فرموده باشه. ببینید در امر سوم همین بود که الان اینجا عرض کردیم. میفرماد ان المعانی الحرفیه فی قبال المعانی الاسمیه انما هی به منزله المصداق بالنسبه الی المفهوم. مفاهیم و معانی اسمیه از قبیل مفاهیمی است که تصور مستقل، ثبوت فی وعاء العقل دارند، اما معانی حرفیه از قبیل مصادیقه. اون وقت میگویند این از لوازم اختیاریت و ایجادیته. یعنی اختیاریت لازمش این است که پای مفهوم در میان باشه، منتها یه مفهومی که قبل الاستعمار خودش ثبوتی داره، اما ایجادیت پای مصداق در کاره. وقتی میگه ما اوجد المعنا فی غیره، یعنی ایجاد مصداق میکنه، نه اینکه باز دوباره ایجاد مفهوم بکنه. اختیاریت مستلزمتون لاختار المعنا المستقل، اما ایجادیت ایجاد مصداق. وقتی میگه سرتم من البصره، ایجاد میکند یک نسبت ابتداییت را، مصداق رو ایجاد میکنه. اینجا ناینی ایجادیت در حروف رو به عقود و ایقاعات تشبیه کرده. میفرماید شما وقتی میگید بعتو و اشتریتو، با بعتو و اشتریتو چیکار میکنی؟ یک مصداقی از ملکیت را ایجاد میکنید. نمید مفهوم ملکیت رو ایجاد کنید. مفهوم ملکیت با قطع نظر از بیت و اشتراکت هم موجوده، مفهوم کلی ملکیت. اما وقتی میگید بیت و که هازا، اونم میگه قبل تو، یک مصداق جدیدی از ملکیت را بایه داره برای مشتری ایجاد میکنه. میفرماید ایجادیت در باب حروف شبیه ایجادیت در باب عقوده. همانطور که در عقود ایجاد مصداقه، در باب حروف هم ایجاد مصداقه. منتها میفرماید فقط فرقش در اینه. فرقش در این است که منشأ در باب عقود موجودون مادام الاعتبار موجودا، یعنی مادامی که این ملکیت رو فسخ نکرده و این اعتبار ملکیت موجوده، موجوده، ممکنه خب 10 سال 100 سال طول بکشه، اما موجد در باب حروف متقومون بل استعمال و موجودون فی وعاء الاستعمال حدوثن و بقائن. یه فرق دومی هم ایشون ذکر میکنه که البته حالا اینطور ما یادداشت کردیم، ولی ایشون میگه منشأ در عقود از قبیل معانی اسمیه است به خلاف موجد در باب حروف. موجد در باب حروف عرض میشود که این چنین نیست. حالا این خیلی با کلمات قبلش هم سازگاری نداره که حالا اینا رو توی اشکالات ما بعدن حدود 12 اشکال مجموعاً بر کلمات ناینی داریم، یعنی اشکالاتی که دیگران کردن خودمون داریم. منتها اینجا یه عبارتی ایشون اینطور داره: در تشبیه مقتضای تشبیه این است که همانطوری که در حروف مصداق ایجاد میشه، در عقود هم مصداق ایجاد میشه. واقعش هم همینطوره، شما در بیت و اشتراط مفهوم کلی ملکیت رو که ایجاد نمی کنید، مصداقی از ملکیت ایجاد میشه. اما ایشون اینجا تصریح کرده که موجد در باب عقود مفاهیم اسمیه است. اجازه فرمایید. بیت و اخباری فایده نداره، بیت و انشایی داریم میگیم. نه، در عقود داریم میگیم. بیت و اخباری که عقود عقل نیست که.
ما هم در افصال بیت و دیگه یه معنای کلی است که من میتونمش اخبار بدم، ولی تو هر بیتونی نیست. من یه در حفظ ماشین به
خود آیا آزده در انشا داره میگیم المنشأ فی العقود. در بیت و اخباری که اصلا محل بحث نیست، محل تشبیه نیست. اینجا آمده حروف رو به عقود انشائیه ناینی تشبیه کرده. خلاصه در آخرش میفرماید پس اینی که نحوی ها در این قسمت بحث گفتن الکلمت من لل ابتدا، میفرماید این درش تسامحه، نباید بگن کلمت من لل ابتدا، باید بگن کلمت من سببون لایجاد نسبت الابتدائیه، سببون ایجاد مصداق نسبت ابتداییه، در حالی که نحوی ها میگن من لل ابتدا. این ظهور در این داره که معنای من مفهوم اسمیه، یک نسبت ابتدایی کلیه، یک ال ابتداییت کلیه. این غلطه. وقتی ما میگیم حروف عنوان مصادیق رو دارن، باید اینطور که ما معنا کردیم معنا کنیم. تا اینجا 3 مطلب رو عرض کردیم، 2 مطلب دیگه باقی میمونه، هم فواید الاصول رو آقای ملاحظه کنید، هم اجرد و تقریرات رو ببینید. البته این اصولی که مرحوم آش حسین حلی داره که واقعا خیلی جاهاش دقیق تر از خیلی از این هاست، و اون رو هم ملاحظه بفرمایید تا انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.